مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مرکز رشد و گسترش فرهنگ و هنر، نقاره‌خانه با همکاری رادیو نمایش تقدیم می‌کند. سلسله نمایش‌های کاربردی درمانی رهایی، فصل ششم. اگر با تو بودم. طراح، کارگردان و تسهیلگر میلاد جباری مولانا. نویسنده ساجده نیک‌صفت. بازیگران بهار گلاور، عرفان زارعی، میلاد جباری مولانا. مدیر تولید و برنامه‌ریز حمیده خلدی. منشی صحنه مریم شیرزاد. مدیر صحنه علیرضا ثابتی. ساخت تیزر و عکاس تورج قربانی مقدم. روابط عمومی فاطمه خسروی. طراح لوگو علیرضا ساقی. تهیه کننده رادیویی محسن جواهر.
پشت دیوار این دنیا چه خبر؟ کی میدونم؟ میدونین آقا پشت دیوار این دنیا چه خبره؟ خیلی هم نمیدونن، هیچ کنون نمیدونن. اما واقعیت اینه که تو این بیخبریه یه انرژی هست، یک فضای ذهنی هست که ما رو از یا دامنه تخیل ما رو اینقدر وسیع و گسترده میکنه، همه فکری در آتش میکنه. من از کجا آمدم، بعد از این برای کجا برم و چه اتفاقی برام بیفته. اصل این موضوع برای ما مهم نیست، یعنی حداقل تو این ساختاری که تو این موضوعی که این هفته داریم خیلی برای مهم نیست. اون چه الان ما در اصل موضوع نمایشمونه و موضوع بحثمونه اینه که چقدر آماده ایم یا چقدر جمع و جور کردیم خود بر این فضا، بر پشت این دیوار. سلام میکنم به همه تون و همه کسایی که اینجا هستن کنار ما. گفتم چون ایام محرمه شاید تعدادمون کمه اما انرژیمون زیاده. خلاصه منتظر این بچه ها کلی سلام اومده، 307 تا الان سلام اومده. سلام حامد منتظری، سلام امید سعادتی، سلام راهی، سلام محسن جعفری، میثم فارسی، محمدی، محمود سلامت، سایه، مهدی لطفی، سعید صمدی، دیگه همتون رو داریم دیگه. سید محمد حسینی، خوش اومدید بچه ها. سلام به روی ما همتون. امروز کشش نمیدیم، اما طبق رسم و قرار همیشگیمون که توی نمایش با توجه این که ایام محرمه و هم قرار گذاشتیم که توی نمایش علیرضا جان سلام بدیم به امام حسین، چون قصه‌مون شکلش شکلیه که واقعا حال روحی هممون رو دگرگون کرد توی شبهای گذشته. تصمیم جمعیمون شد که سلام به امام حسین بدیم. پس به رسم هر شب نمایشمون در این قسمت روی پا میستیم و سلام میدیم به امام حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام به امام حسین. تو این شب ها بچه ها اضافه شدن، داوود، طاهر، مسعود زاهدی، فریدون حمزه، امیرپور، خانم امیرپور و دوستان دیگه. شماره نمایش ما 0919-901-6131 شماره نمایش ماست. برای شمایی که میخواین توی نمایش مشارکت کنید و داستان نمایش رو تغییر بدید، بسم الله کمر همت نمایش رو ببندین که میخواییم کلی تغییرات بدیم توی داستان. مجید بادی و آقای شاهیزاده عزیز و محسن شمس‌اللهی عزیز که ما اضافه شدیم، قرارمون بر این شد که امشب همه بچه ها دونه به دونه بچه هایی که دارن صدای من رو میشنون و تماشا بازیگر این نمایش هستن شروع کنن، فکر کنن، تحلیل کنن و تغییر بدن مسیر داستان رو. شماره نمایش همه بلدین، بازم تکرار میکنم احمد جان، 0919 جناب امامی 0919-901-6131 این شماره مشارکت شما توی نمایش شاهی نژادان و آقای محمد کرمانی نژاد عزیز. خیلی خوب، بریم سراغ داستان رو. خیلی سریع داستان رو مرور کنیم و بچه ها زنگ نزنید بعد از رضا جان و دوستان دیگه. بعد از انشالله نمایش من تمام تماس های شما رو پاسخ میدم. خیلی خب، بریم سراغ سعید حوریه که این شبها توی ایستگاه موقت بین این دنیا و اون دنیا. یعنی سعید حوریه یه فضایی مجزای از این دنیا رو دارن تجربه میکنن، اون دنیا هم نیستن، اما طبق گفته کارشناس محترممون یه ایستگاه موقتی دارن تجربه میکنن که توی این ایستگاه خیلی چیزها رو دوست دارن برگرده به عقب. من خورده از اینا فاصله بگیرم، من یه هنرم توی ایستگاه اینا، بعد تا ببینیم که سعید و حوریه قصهشون. دوباره مرور میکنیم. سعید صحبت کن.
مثل هر روز ساعت 10 صبح بود، اسخر با لیوان چایش اومد بالا سرم، منم لیوان چای رو با یه حبقن سر کشیدم. آخه میدونست من تا چای نباشه که کار نمیکنم. وسایل رو جمع و جور کردیم رفتیم بریم سر ساختمونی که باید تعمیرش میکردیم. رسیدیم اونجا، ساختمون قدیمی بود. آخه ساختمون قدیمی هم خب نیاز به تعمیرات داره دیگه، هر دفعه باید یه جایش رو تعمیر کرد. ساختمون نمور هم بود، خب طبیعیه ساختمونی که زیر زمینش پره قطعا سیمیماش میپوسن و باید عوض بشه. وسایل رو جمع کردم رفتم بالا سر جعبه برق که یهو دیگه نفهمیدم چی شد. منو 1000 بار برق گرفته بود، از این بیشتر و کمتر. 1000 بارم پرت شده بودم عقب. ولی این اولین باری بود که میافتم عقب و سرم میخوره به لوله تأسیسات.
تا اینجا فهمیدیم که اصغر مقصر بوده فکر میکنه. البته چیزی که تو فکر میکنی درسته؟ درست میگم دیگه؟
بله بله، من فکر میکنم اصغر مقصره.
تا اینجا دیگه تا گروه شروع کن.
فرخونده اومده بود جلوی در که وسایلش رو ببره. ندا و فریبا هم داشتن تو اتاق بازی میکردن. نگاه تو بغل من بود، بچم دل درد داشت، واسه همین خیلی گریه میکرد، کلافم کرده بود. فریبا رو صداش کردم که بیاد درش داره ببره، اما فریبا انقدر غرق بازی بود انگار صدای منو نشنیده بود. آخه مرتضی شوهرم دوست نداشت که مشتری ها بیان توی خونه، برای همین جلوی در وسایلشون رو بهشون میدادم و باشون حساب کتاب میکردم. کفرم گرفته بود فریبا رو، این بار با عصبانیت بیشتر صداش کردم. قرقر زنان اومد سمتم، منم که لجم گرفته بود یه نیشگون ریز از بازوش گرفتم. تفلکی با چشمای اشکی بهم نگاه کرد و نگاه رو از بغلم گرفت و رفت. دستم بشکنه، بار اول نبود که این کار رو میکردم، قبلا هم کرده بودم. آخه عصبیم میکرد، از روزی که با مرتضی ازدواج کرده بودم، من زن دومش بودم، یعنی قبلا از میترا جدا شده بود. این بچه اصلا رو مغزم بود، عصبیم میکرد، کلافم میکرد، واسه همین غیر قابل تحمل بود برام.
میشد به این نیست اصل موضوع.
راستش اون روز وقتی که فرخونده رفت، برگشتم توی خونه، یهو دیدم که روی آشپزخونه، اوپن آشپزخونه، یه لوسیون جا مونده. برای همین سریع لوسیون رو برگشتم و رفتم فرخونده رو صداش کردم که از در آپارتمان بیرون نره. دمپای ابری پام بود. رو پله اول اصلا نفهمیدم چی شد که یهو سر از اینجا در آوردم.
پس تا اینجا رسیدیم به اینکه این دو نفر بر اثر یک خطای انسانی دچار این اتفاق شدن و تجربه بعدیه دیگه برهم ها. تجربه زیست در یک فضای غریب آباد.
تجربه؟ آی مولانا حرفایی میزنید، این حرفای شما سوسول بازی نیستش؟
چرا فکر کنی سوسول بازیه؟
خدا واسه هیچ کس همچین تجربه رو رقم نزنه آقا، شاید باورتون نشه، ولی نمیدونی چقدر دلم تنگ شده مشتبه و فرزان رو بشینم رو پاهم و قربون صدقهشون برم بوسشون کنم. دو قلو انای مولانا، 3 سالشونه دیگه الان فکر کنم. انقدر دلم تنگ شده خسته و کوفته بیام تو خونه، در رو که واکرم بگن بابا اسب شما سوارت چیم، منم بگم چشم اسب شم، جفتی بپرن سوار کمرم شم، کل خونه رو با هم بچرخیم، صدای خنده هامونم همه جا رو پر کنه. نمیدونی این بلا تکلیفیه چقدر حسه بدیه، این دلتنگی آدم رو پیر میکنه، آدم رو عذاب میده. آی مولانا،
دلتنگی و بلا تکلیفی
جفتش با هم، هم بلا تکلیفم از وضعیت خودم، هم دلتنگ خانواده هم، دلتنگ بچه هم، دلتنگ همسرم هم.
خب
من مطمئنم به ماه نرسیده مرتضی میره ازدواج میکنه، اینو ایمان دارم. قبلنم که میترا گذاشته بود رفته بود، 3 ماه نشد مرتضی اومد خواستگاری من. اگه بچه هم برن زیر دست نامادری، اگه باشون بدرفتاری کنه،
یا مثلا مثل خودت نیشگون بگیره،
من که گفتم پشیمونم. آخه این بچه کلن رو مقزم بود آقای مولانا، این مادرش بود، قیافش، رفتارش، حرکاتش، حرف زدنش، لحن صحبتش، وای اعصابم رو خورد میکرد. آخه کدوم آدم رو دیدی؟
این الان میدونی در کجایی؟ ایستگاه موقت بین این دنیا و دنیا، بازم داری به هوو فکر میکنی؟
آخه میدونی کی حاضره با هووش توی خونه زندگی کنه؟ واقعا کی میتونه تحمل کنه با هووش توی یه خونه زندگی کنه؟ فکر میکنم هر کسی هم جای من بود همه حرکت ها رو میکرد.
تو خیلی ها دارن تحمل میکنن، نه حالا تو که هوو نداشتی، بچه هوو تو داشت،
ولی شکل مادرش بود.
یعنی این شکلیه به نظرم، نمیدونم واقعا نمیدونیم، الان داریم اینجوری فکر میکنه. اما من فکر میکنم که این شکلی نیست، لاغر این که حداقل ما توی فضای اون دنیا دیگه به حقوق و بچه حقوق و اینجور چیزا باید بودم فکر کنیم. نمیدونم واقعا البته از خانم ها خیلی چه سر در آورد، یعنی خودشون باید بگن حتما. برگردیم سراغ نکته‌ای که به درس سعید داشت بهش اشاره میکرد. سعید چرا فکر میکنی اسخر درگیر این ماجرا بود؟ چرا فکر میکنی که اسخر این کارو با تو کرده؟
چون منفعت داشت براش.
منفعتش چی بود؟
بالاخره من معتقدم این برنامه رو ریخ که من همچین بلای سرم بیاد تنهایی بتونه با اون رفیقش طاهر بود فکر کنم بره بالا سر اون گاوصندوق و گاوصندوق باز کنه.
همون که گفتی دست تلاست و اینها
بله.
اصلا میشه یه بار دیگه، چون شروع اول هفتمونه با مخاطب، یه بار دیگه بگی اصلا چی شد اسخر آوردی پیش خودت؟
اسخر خیلی بچه خوبی بود، باباش سپرد دست من به خدا قسم، تا قبل از اینکه وارد دبیرستان بشه خیلی بچه آقایی بود. اصلا وارد دبیرستان که شد از این رو به اون رو شد، نه با یه رفیق اسمش ناصر بود با اون آشنا شد، اصلا بچه دیگه نه احترام حالیش بود نه بزرگتر کوچکتری حالیش بود.
خدافظی می‌کردی باش؟
این بچه هم دوستش داشتم، راحت نیست خدافظی کردن. من اورمش پیش خودم که از رفیق بازی و دوست بازی و اینا دور بمونه.
تو که میدونستی هم چی شکلیه، برای چی بردید خونه سرنگ اسدی؟
من میدونستم دستکجی میکنه.
ما مثل این میمونه که آدم دستکج رو برداری برای توی قلب چیز
آقای مولانا
بانک مرکزی،
یه موقعی آدم دستکج
برای همه جان باز بذاری بعد بگی بردار. حالا دیگه من خب میدونستی برای چی بردی؟
یه موقعی آدم میگم رفیقتونه، یه موقعی آدم کسیه که تو اینه بچت میدونیش، سعی میکنی درستش کنی. بار اولی که فهمیدم این سگ کتکی زدم.
اشتباه کردی به نظر من. بنظرم اشتباه کردی. حتی نظر من ها، بچه ها نظر بدن. خود شما، شما اگر بدونی یه نفر واقعا دست کجه، میشه میکروفون رو بهش ببرین. بدونی که آقا این آدم یک کوچولو دستش میلنگه دیگه. خلاصه میبری همچین فضایی با خودت یا نه؟ شاید جالب بود میکروفون بذار خودم برم سمتش، حالا تا میکروفون بره سمت ایشون من. خب چرا شاید
بخوام از اون منجلاب درش بیارم.
وقت من میبینی باید مثلا یه جایی که بتونه دزدی کنه
دیگه، ریسکه دیگه.
نکته بود بچه ها. من شما چی فکر میکنه رفقا؟ شما چی؟
یه موقعی آدم به اون تعهدی که میدن مثلا میگه به پدرش قول دادم بزرگش کنم، یعنی حواسم بهش باشه دیگه. به خاطر همون تعهدم که شده دادم چشم میکوشو نگاه میگه خب حالا شاید بتونم. یه موقع هم دوستش داره بر همین نمیتونه بذارتش کنم.
کدومش بود تر؟
هر جفتش. همه اینه بچه هم دوستش داشتم، هم باباش سپردش بود به من. چیکارش میکردم؟ شما بودی بلش میکردی؟ خیلی نمیگید اگه بلش کردی هزار تا اتفاق بدتر به غیر از دست کجی میتونه برش بیفته.
یه بدتر از این که زده تو سرت افتادی یا بمیده
بدتر از این؟ این بلایی بوده که سر من آوره. نمیگید موقع میره سر یه ملت بلا میاره؟
نمیدونم، شاید صحبت تو درست. خب در تو سرنگ اسدی هم میخوردی بگو دوباره.
سرنگ اسدی از زمیندارای قدیمیه، خیلی هم وضعش خوبه. الان تو خونه شونم با باغبونش و پرستاری زندگی میکنه، وضع مالیش هم حرف نداره. اما همون شب قبل از اینکه بخوام بریم خونه سرنگ اسدی، من به اسخر گفتم فردا قراره بریم اینجا رو درست کنیم.
خب
اصلا برق تو چشاش بود، گفتم بچه چت زغمرگ نشی حالا، یهو به خودت رحم کن. گفت نه استاد خوبه، نه که این خونش مشابه خونه هایی که تو فیلم های با حاله برام جذابیت داره. گفتم خب خدا کنه فقط در همین حد بشه. این بار آخری هم که رفتیم کتاب خونشون رو درست کنیم، درگیر درست کردن بودیم، درگیر تعمیرات بودیم، یهو متوجه گاف صندوق شدیم. خیلی هم خوب پوشش داده بود، یعنی جوری که چند تا کتاب هم ور می داشتیم باز دیده نمی شد.
خیلی الان دارم میگن که سعید اشتباه کردی، من اگه بودم نمی‌بردمش. محمدی داره اینو میگه، علیرضا داره اینو میگه، خانم سایه داره اینو میگه، شاهین شاداب داره اینو میگه، خیلی ها خیلی ها واقعا اسم نمی‌فهم بیا، واقعا اینو که جلو چشمم بود رو دارم میگم. خب گفتی سرنگ اسدی، گفتی زنگدار بزرگ بود، گاف صندوقو که دیدی خودت هم وسوسه شدی گفتی.
بله وسوسه شدم، ولی من انجام ندادم، وسوسه شدم ولی دزدی نکردم.
خیلی خوب. اصغر پشت خطه؟ خیلی خوب. من اصغر آوردم پشت خط که یک کوچولو و توضیحات اصغر رو هم بشنم.
اصغر؟
بله
بفهم.
خب سلام میکنم به اصغر.
سلام آقای مولانا، حالتون چطوره؟
صدای من میشنوین؟
بله بله صداتونو دارم.
خیلی خوب. آقای اصغر آقا چه خبر؟
قربان شما، ممنونم، مرسی. شما خوبین؟
قربانت. از حال و اوضای استکارت خبر داری؟
بله، امروز خب با هم دیگه صحبت کردیم، شما یه چیزایی به من گفتی.
خونه آقای اسدی آخرین جاییه که شما با هم بودید؟
بله بله، ما خونه سرهنگ اسدی آخرین جایی آسدید به من گفت که بیا و گفتم ما که تازه اونجا بودیم، گفتش بازم مشکلات پیدا کرده، بیا با هم دیگه بریم.
خیلی خب، از اون روزی خوشولو برام میگی یه خورده اصغر؟
بله بله. فقط آی مولانا یادتون نره چه قولی به من دادین که برای من هیچ مشکلی پیش نیاد، با توجه به این حرفایی که میخوام بزنم، با توجه به این چیزایی که حالا یه سری کارهایی که آقا سعید کرده بودن و من دیده بودم.
برای من همین بس که من میگفتی اوستا الان به من داری میگی آقا سعید.
بله بله. والا هلوش فکر میکنم من 10-12 سالم بود.
خب.
آقام منو سپورت به آقا سعید.
خب.
خودش هم بنا بود، آقام یعنی هر کجا کار بود میرن. من و آقام بعد فوت مادرم خیلی تنها زندگی میکردیم، آقا میدونی نه داداشی داشتم نه خواهری داشتم، مادرم از این مرضیای لاعلاج داشته آقای مولانا، خیلی درد کشید بنده خدا تا عمرش داد به شما. آقام نه بیمه داشت نه داشت، که حداقل مادرمون رو توی این بیمارستان خوبی جای چیزی دوا درمون کنه. یادم میاد از همون موقع ها آقا سعید و با آقام سر یه ساختمون 5 طبقه تو محلمون داشتن کار میکردن. آقا سعید از این هم پنهون نبود، آقا سعید دستش به خیر بود، واقعا دست میگرفت. یادمه یه شب آقام وقتی داشت داروهای مادرم رو میداد برای آقا سعید خیلی دعا کرد، چون راستش پول داروها رو خود آقا سعید به همون داده بود. آقام آقا سعید رو قبول داشت خدا وکیلی، ولی میدونید کار فشار کار یا هر چیزی گاهی اوقات آقا سعید بد اخلاقی میکرد، اغلب هوامو داشت، اینجوری هم نگم که مثل بچه‌ش، چون هیچی مثل بچه آدم نمیشه، ولی مثل داداش واقعا حواسش به من بود، هوای منو داشت.
از خونه سرهنگ اسدی برام بگو اصلا.
آها بله بله، ما اصلا آقای مولانا نگو خونه، خدا وکیلی اصلا قصد بود، من هر چی بگم کم گفتم، خیلی بزرگ قشنگ از این ساختمونا که فکر کنم 100 سال عمر کرده. اصلا به خاطر همین بود من و استاد سعید زیاد میرفتیم اونجا، از بس که دیواراش قدیمی و نمور بود لامصب، آخه میدونی خونه هم مثل یه موزه زنده بود، انقدر که پر از وسایل قدیمی و این چیزهای عتیق متیقه توش بود.
بعد میشه صدای تایید و بندین؟ یه چیزی میخوام بگم که سعید میخوام جواب نده. شده بود چشم سعید به وسایل خونه باشه اصغر؟ یا مثلا دلش بخواد یه ناخونکی به این وسایل بذاره به نوعی؟
آقا مولانا پس خواهشن من این چیزی که میگم، خواهشن قولی که به من دادی فراموش نشه دیگه آقای مولانا، قبوله؟
چه؟ قولت قبوله.
والا راستش راست شو بخوای من اصلا ناخونک زدن از خود و سعید یاد گرفتم. بینی چرا؟ آخه بچه بودم، من خیلی خوب سن و سالم کمتر بود، رفته بودیم سر یه ساختمون برای کار، خدایش هم خونه هم این خونه سرهنگ قدیمی بود، یه سری از این مجسمه های فلزی و این قدیمی ها اینا رو تاخچش بود. بعد خب هم اون نگاه میکرد خدا به پیغمبری، هم من هم نگاه میکردم، ولی من کاری نداشتم، خب من از اون تو این فضا تو این دنیا نبودم در مورد کار نیمه تموم مون. بعد دیگه استاده گفت بریم دیگه بسته. شب میرفتیم سمت خونه، توی راه ماشین استاده خراب شد، یه پراید خسته هم داشت، الان اگه باشه خودش هم اونجا باشه میگه. مثل همیشه خب استاد چی میگن دست با آچار بود دیگه، آستیناشو زد بالا به من گفتش که به منم هم همیشه میگفت اسی اسی کوچولو ازش بپرسین خوش یادش. آره والا آره مولانا آره میخندیشم. گفت اسی کوچولو بفرست صندوقا تو کیف ابزار و اینا اون آچار سیزه رو بردار بیا. من چه میدونستم مولانا، من رفتم در کیفو باز کردم، خدا وکیلی دیدم یه جفت از اون مجسمه ها این فلزی ها از خوش بپرسین اون شیره که دستش اینجوری بالا بود دوستا، دیدم اون تو کیفته.
تو باور کردی که اوستاد اینجاست
دیگه؟ خب بالاخره الان من یه صدایی شنیدم آی مولانا، گفتم از من شد صدای من به اون دنیای میره.
خیلی خب بلکه.
آقا مولانا حالا اینو بگم، وقتی فهمید که من این دوزاری مفتاد تو این کیفه اینو دیدم، واقعا من انقدر کتکم زد، انقدر کتکم زد به خدا داشتم از حال میرفتم. بعد کلی تهدیدم کرد، گفت به والله به فلانم قسم، به فلانم قسم اگر جایی بفهمم حرفی زدی فلان کردی الت میکنم، الت میکنم. خب های مولانا من از دستش کفری شده بودم. خب مسلمون تو اون کارو کردی، کتکشو من بخورم؟ این انصاف بود؟
حرف زد یه صاحب مسعید
دادن. آقای مولانا اینا چیه این میگه؟
نه استاد
رب
کن، من ناخونش زدم اونجا تیپ بود دیگه، برای من از این بابت سخت نبود. یه جورایی اصلا انگار منم با خودم لچ کردم آقای مولانا.
آقای مولانا اینا چیه این میگه؟ شما هم پشو بزنه نه؟
دیگه من چیزی بود که دیده بودم دیگه.
آقا اون شب که ماشین خراب شد من گفتم اسخر برو از صندوق کیف ابزار رو بیار، رفته دست دست میکنه، منم پیاده شدم این سگ کتکش زدم.
خب من اون مجسمه رو دیدم، تو هم فهمیدی من اونو فهمیدم، اون سنجور منو گرفتی به باده.
آقای مولانا رنگش پرید دست پاچه شد، کیفو با قیز ازش گرفتم، درش که من ازش آچار رو در بیارم میدن دوتا از اون مجسمه ها تای کیفه. دنیا رو سرم خراب شده. آقای مولانا برگشتم میگم اسخر چه کاریه تو میکنی آخه؟ آقای مولانا من وسوسه شدم،
خبردار نبود آقای مولانا. من اصلا من حتی نشون به نشونی که خواستیم همون خونه بیام بیرون کیف جعبه ابزارم خودش دستش گرفته بود، بود گذاشت تو صندوق عقب پراک خسته که بعد فکر کنم فراموش کرد یادش رفت، بعد به من گفت برو اون آتشی رو بردار بیار.
آقای مولانا من وسوسه شدم ولی من دزدی نکردم. آقا به چه زبونی بگم دیگه منه؟
من قبول ندارم آقای مولانا، ایشون خودش به من گفت که این کارو بکن دیگه.
ببین یه دقیقه صبر کن اسخر، این دستش بله. از این دنیا کوتاهه. خب
بله بله
اجازه بده که به نظر من آقای جواری ادامه حرفای سعیدو بشنیم به نظر من اگر موافقی. خب اسخر ادامه حرف اسخر ببخشید اسخر میشه در واقع اون روز فقط صحبت کنی الان؟
اون روز خونه آقا اسدی؟
آره خونه آقای سرنگ اسدی.
آها چشم حالا اون روز خداییش معلوم بود که یه چیزایی تو کلشه. قبل از اینکه برسیم خونه اسدی ها داشت در مورد پول و نمیتونم خوبه و نمیتونم بلندمون میکنه از زمین و اینا با یه نفر تلفنی حرف میزد. ازش پرسیدم استاد کیه؟ گفت به تو ربطی نره. این همین جمله انگار داشت با یکی قرار میذاشت. آقای مولانا این رسیدیم اونجا خداییش یه کله صاف رفت در جعبه وقتی اون پاگرد زیرزمینیه بریم بپرسیم. منم خب وظیفه من بود همیشه وسایل رو از ماشین خالی کنم دیگه، کیف و ابزار و ماست فلاس کنه میدونم از اینجور چیزا. آخر اوستا همیشه چای نمیخورد اصلا انگار موتورش روشن نمیشه. وسایل و اینا رو منم بردم گذاشتم اونجا همونجا. خب یه دفعه اوستا گفتش که اصلی بپرست در کوچه پاکت بر من سیگار بخر. منم خب اوستام دیگه بگم نه، منم از در پولو کارتو گرفتم ازش خواستم برم. خب اونم به اوستایش بگی اونم طاهر نیست، به اون میگن عطا دستلا که یکی از بچه محله قدیمیمون بود. منم از در رفتم بیرون دیدم داره موتورشو پارک میکنه.
خوبه
آره
خیلی خوب یه رسپ کن ببین میخوام صحبت سعیدو بشنم.